بخشی از مطلب سعید نفیسی رو بشنویم که در سال 1338 در مورد وزیری نوشت:
جالبترین صفت مردانه ای که در این مدت دراز از وزیری دیدم همین کف نفس مخصوص او در سخن گفتن است. مردان بزرگ که در کار خود تسلط دارند و از بس در فن خود توانا هستند که به این پستی ها تن در نمی دهند، اینجا شناخته می شود. آشکار می گویم که من پس از 35 سال دوستی با وزیری هنوز به کسی نزدیک نشدم که تا اندازه‌ای که از دیدار وزیری لذت می برم از برخورد با او شاد شوم.
یاران همراه، عزیزان گرانقدر، اینک دعوت میکنم پرتوی از آفتاب امشب را بشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
امام یاد داد به ما که بگیم،
باور کنیم
و باور کنیم
و بگیم
که می توانیم.
هیچ وقت فکر نکنید که نمی توانید، همیشه فکر کنید که می توانید. به خودتون تزریق کنید که می توانید و بدانید که خواهید توانست.
در رژیم گذشته گفته بودند و باورانده بودند که ما نمیتونیم. کاری از دست ما بر نمیاد، دیگران باید برای ما انجام بدن. امام 180 درجه عکس این رو در هویت ملی ملت ایران وارد کرد.
شما خودتون جوانهایی هستید که میتوانید همه کارها را انجام بدید، به شرط اینکه اعتماد به نفس خودشون داشته باشند و معتقد بشن به اینکه میتوانیم. در رژیم سابق نمیتوانیم را در بین همه قشرها شایع کردند و همه گفتند ما نمیتوانیم و باید تواناها بیان و به ما تعلیم بدن.
ما می توانیم. میتوانید، یعنی اعتماد به نفس را در ملت، در جوانان زنده کرد. این ما میتوانیم انقدر مهمه که برای نفی این ما میتوانیم طراحی میکنن. طرحی که آمریکایی‌ها ارائه کردن 100% ضد ما میتوانیم است.
دوستان خوبم، برنامه آسیای مرکزی تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه این هفته نگاهی به تحولات آسیای مرکزی و قفقاز همینک خدمت شما ارائه می شود. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان هستم. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در دیدار با مراد نورتلوئو، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قزاقستان در تهران اعلام کرد ایران آماده است تا همکاری‌های خود با قزاقستان را در تمامی حوزه‌ها توسعه دهد. پزشکیان در دیدار با وزیر امور خارجه قزاقستان با اشاره به آینده روابط دو جانبه تاکید کرد تحقق چشم‌انداز مشترک نیازمند عزم راسخ دو کشور برای ساختن آینده‌ای روشن همراه با صلح، امنیت و رفاه در منطقه و جهان است. رئیس جمهور همچنین با بیان نگاه برادرانه ایران به کشورهای مسلمان افسود بر پایه آموزه‌های دینی، ملت‌های مسلمان را برادران خود می‌دانیم و آمادگی کامل داریم تا با تمامی کشورهای اسلامی از جمله قزاقستان در مسیر توسعه همکاری‌ها، تبادل تجربیات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک گام برداریم تا زمینه پیشرفت، رفاه و توسعه پایدار فراهم شود. وزیر امور خارجه قزاقستان نیز در این دیدار بر اراده جدی کشورش برای تقویت روابط با ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تأکید و ابراز امیدواری کرد که با همکاری مشترک مناسبات دو کشور وارد مرحله جدیدی از رشد و شکوفایی شود. نورتلوئو که در سطر یک هیئت سیاسی اقتصادی برای رایزنی با مقامات بلندپایه ایران به تهران سفر کرده بود، همچنین با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز دیدار کرد. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب. عراقچی در این نشست با اشاره به عضویت مشترک ایران و قزاقستان در نهادهای منطقه‌ای ماننده اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری اقتصادی اکو و کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا سیکا و همچنین منافع مشترک در مسائل مرتبط با دریای خزر بر ضرورت افزایش هماهنگی و همکاری دو کشور در سطح سازمان‌های منطقه‌ای تأکید کرد. وزیر خارجه قزاقستان نیز در این گفتگو با اشاره به ظرفیت‌های گسترده برای توسعه روابط، از جمله مشارکت بخش خصوصی بر تقویت همکاری‌های دو جانبه در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز همکاری میان استان‌ها و مناطق دو کشور به منظور تحکیم پیوندهای مردمی و گسترش مبادلات تجاری تأکید نمود. مهدی صبحانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان با آلن سیمونیان رئیس مجلس ملی این کشور دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در محل مجلس ملی ارمنستان برگزار شد. در این دیدار طرفین در خصوص روابط و همکاری‌های دو جانبه، بی‌ویژه مناسبات و مراودات پارلمانی میان مجالس دو کشور ایران و ارمنستان رایزنی کردند. سیمونیان در این دیدار سفرهای متقابل مقامات عالی دو کشور را فرصتی ارزشمند برای تقویت روابط دوستانه و تاریخی میان دو کشور همسایه توصیف کرد و بر اهمیت گسترش همکاری‌ها در چارچوب پارلمانی تأکید نمود. سفیر ایران در ارمنستان نیز بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به توسعه روابط با ارمنستان در حوزه‌های مختلف به ویژه همکاری مجالس دو کشور تأکید کرد. طرفین در این دیدار بر پیشبرد همکاری‌های مشترک و حفظ ثبات و امنیت در منطقه نیز تأکید نمودند. اسد مجیدخان دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو با تأکید بر لزوم تقویت همکاری‌های منطقه‌ای گفت همدان ظرفیت‌های تاریخی و پزشکی ارزشمند و نقش پررنگی در توسعه گردشگری سلامت منطقه‌ای دارد و نمادی شایسته برای این حوزه است. مجید خان در آیین گشایش سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو در همدان افسود این سازمان یکی از قدیمی ترین نهادهای همکاری در آسیا و جهان است. دبیر کل اکو با اشاره به ظرفیت بالای ایران در حوزه میراث فرهنگی نیز گفت ایران به تنهایی میزبان 28 سایت ثبت شده در فهرست یونسکو بوده که نشان دهنده جایگاه تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد آن در منطقه است. قاسم جمارد توکایوف رئیس جمهور قزاقستان با الینا والتونن رئیس دوره‌ای دیدار و حمایت خود را از فعالیت‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد. رئیس جمهور قزاقستان با تمجید از وضعیت روابط قزاقستان و فنلاند السینیکی را شریک دیرینه آستانه در منطقه اسکاندیناوی دانست و آمادگی کشورش را برای گسترش بیشتر روابط اعلام داشت. از سوی دیگر الینا والتونن تأکید کرد سازمان امنیت و همکاری اروپا اهمیت زیادی برای توسعه روابط با قزاقستان و آسیای مرکزی قائل است. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی برای برکناری گارگین دوم رهبر کلیسای این کشور و برگزاری انتخابات جدید را مطرح کرد. نخست وزیر ارمنستان پیشنهاد ایجاد یک شورای هماهنگی را برای جایگزینی گارگین دوم، جاسلیق فعلی و برگزاری انتخابات جدید برای رهبری کلیسای حواری ارمنی مطرح کرده است. کلیسای حواری ارمنی انتقادات شدید نیکول پاشینیان نخست وزیر علیه روحانیون ارشد کلیسا را قاطعانه محکوم کرده. نظرات پاشینیان همچنین با واکنش رهبران اپوزیسیون، چهره‌های برجسته اجتماعی و تعداد زیادی از شهروندان عادی مواجه شد. همکنون سازمان همکاری اقتصادی اکو شامل کشورهای ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، پاکستان، قزاقستان و ترکمنستان است. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در واکنش به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ایران اعلام کرد که ایران این حمله را محکوم می‌کند. پیش از این وزارت خارجه ارمنستان در بیانیه حمله بزدلانه و تروریستی رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کرد و خواستار توقف فوری عملیات نظامی و پایبندی این رژیم به حقوق بین الملل شد. قاسم جومارت توکایوف رئیس جمهور قزاقستان در حکمی داورن ژورماتای اولی قوسانوف را به عنوان وزیر جدید دفاع این کشور منصوب کرد. توکایوف در دیدار با وزیر جدید دفاع قزاقستان بر لزوم تقویت آمادگی رزمی ارتش این کشور، به کارگیری راهکارهای دیجیتال در سامانه فرماندهی، ارتقای توانمندی‌های نیروهای عملیات ویژه، افزایش اثربخشی فعالیت‌های اجتماعی، ایدئولوژیک و نوسازی زیرساخت‌های نظامی را تأکید کرد. بر اساس این گزارش، رسلان فاتیحولی، وزیر پیشین دفاع قزاقستان، با فرمان ریاست جمهوری این کشور از سمت خود برکنار شده بود. انتصاب وزیر جدید دفاع در شرایطی انجام می‌شود که دولت قزاقستان بر افزایش توانمندی‌های نظامی و به روزرسانی ساختارهای دفاعی کشور تأکید ویژه دارد. در جریان چهارمین نشست فروم سرمایه‌گذاری تاشکند، مقامات ازبکستان و امارات متحده عربی از امضای توافقات جدید و افزایش اعتبار پروژه‌های مشترک از مرز 20 میلیارد دلار خبر دادند.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب.
دفتر ریاست جمهوری ازبکستان اعلام کرد در نشست شورای سرمایه گذاران خارجی که در حاشیه فروم سرمایه گذاری تاشکند برگزار شد، شوکت میرزایوف رئیس جمهوری ازبکستان با هیئت بلندپایی از امارات به ریاست وزیر انرژی و وزیر ساخت این کشور دیدار کرده. طرف این ضمن تاکید بر روند پرشتاب توسعه همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور ازبکستان و امارات و لزوم اجرای عملی توافقات حاصل از سفر میرزایوف به امارات در ژانویه گذشته تاکید کردند. افزایش حجم تجارت، سرمایه‌گذاری‌ها، تعداد شرکت‌های مشترک و پروازهای مستقیم میان دو کشور از جمله نشانه‌های این همکاری گسترده عنوان شد. در پایان نشست دو طرف توافق کردند که پروژه‌های کلانی را در حوزه‌های انرژی، حمل و نقل، لوجستیک، کشاورزی، بهداشت، آموزش، توسعه شهری و مدیریت منابع آبی به سرعت اجرایی کنند. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته گذشته. انشالله که آنچه تقدیمتان شد طرف توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. بهترین حال، آرامش و صحت و سلامتی را برای یک یک شما امراهان گرانقدر آرزو می کنیم. شنونده های عزیز و ارجمند، تکرار برنامه بربال اندیشه رو شنونده باشید.
بربال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
درود بر شما شنوندگان خوب بربال اندیشه، با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه و برنامه آینده نگاهی گذرا داریم به زندگی و آثار بوریس پاسترناک، نویسنده و شاعر روسیه. با ما همراه باشید. پاسترناک از شاعران و نویسندگان روس بود که موفق به دریافت جوایز ادبی شد. شهرت وی در بیرون از روسیه بیشتر به خاطر رمان دکتر ژیواگو است، ولی شهرت او در خود روسیه بیشتر به عنوان یک شاعر است. در فوریه 1890 در خانواده لئونید پاسترناک، آکادمیسیان نقاشی، استاد دانشکده نقاشی، معماری و مجسمه‌سازی و روزا کاوفمان، پیانیست مشهور، پسری متولد شد که نامش را بوریس گذاشتند. بوریس در سال 1906 تحصیلات متوسطه را به پایان رسانید و در سال 1909 برای تحصیل فلسفه وارد دانشکده فلسفه و تاریخ دانشگاه مسکو شد. در سال 1912 برای تکمیل دانش فلسفی راهی ماربورگ آلمان شد. یک سال بعد پاسترناک به فلسفه بی‌علاقه می‌شود و فعالیت ادبی خود را آغاز می‌کند. آشنایی او با نمایندگان برجسته نمادگرایی و فوتوریسم از جمله ولادیمیر مایاکوفسکی زمینه‌ساز چاپ 5 شعر در سالنامه لیریکا می شود. از سال 1914 که اولین کتاب شعر پاسترناک به نام توامان در ابرها چاپ شد تا 1931 که وی از مسکو به قفقاز مهاجرت کرد، بیش از 10 مجموعه شعر توسط وی منتشر شد که این قضیه باعث گردید تا در اولین کنگره نویسندگان در سال 1934 پاسترناک بزرگترین شاعر معاصر روس معرفی گردد. البته به دلیل خودداری او از محدود شدن به موضوعهای کارگری، این تمجیدها خیلی زود جای خود را به انتقادهایی تند می دهد. در همین سال پاسترناک با زینایدا نیکولاینا نیکاگوز ازدواج می کند. در سال 1941 با آغاز جنگ جهانی دوم پاسترناک به شهر چیستاپل نقل مکان می کند. در این زمان به نوشتن اشعار میهن پرستانه مثل قصه ترسناک و پاسگاه مرزی می پردازد و به عنوان خبرنگار نظامی داوطلبانه به جبهه اعزام می شود. در سال 1946 پاسترناک کار بر روی شاهکار خود یعنی رمان دکتر ژیواگو را آغاز می کند. این کتاب در سال 1957 در ایتالیا چاپ می شود و باعث می شود که جایزه نوبل ادبیات در سال 1958 نصیب پاسترناک شود. هرچند به دلیل واکنش تند حکومت وی از بیم طرد شدن از میهن از دریافت جایزه نوبل خودداری می کند.
کتاب خواندن از شما انسانی بهتر می سازد. این جمله کلیشه‌ای و یا سیاری نیست. نه تنها یکی بلکه دو تحقیقی پیهم کشف کردند که کتاب خواندن واقعا از ما انسانهای بهتر می سازد. مهربانتر و نسبت به دیگران با درکتر. در سال 2013 دانشگاه در آمریکا مطالعه انجام داد که در آن مغزی اشخاص بعد از مطالعه را با مغزی اشخاصی که مطالعه نمی کنند مقایسه کرد. محققان این دانشگاه با استفاده از اسکن مغز دریافتند که خواندن کتاب انسان را وادار به تصور محتوای آن و به گونه لمس کردنش می کند. می توان دلیل مشهور بودن کتاب های به عنوان مثال جین استین و یا ارنست همینگوی را از این طریق توجیه کرد. خواننده مطالب و احساساتی درونی آنها را احساس می کند. اما همه ماجرا به اینجا ختم نمی شود. دیوید کومرکید و ایمانوئل کاستانو روانشناسان مدرسه نو تحقیقات اجتماعی نیویورک آمریکا ثابت کردند که خواندن ادبیات تخیلی توانایی شخص و درک احساسات مردم را در اشخاص افزایش می‌دهد.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد. فرانسوا ولتر. تا درود دیگر، بدرود.
یاران همراه سیره نبوی رو همینک بشنوید.
خداوند بخشنده و مهربان و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه سیره نبوی را از صدای خراسان آغاز میکنیم با این امید که تا پایان ما را همراهی فرمایید و چون هم هفته در روزهای یک شنبه و چهار شنبه پیگیری این برنامه بوده در فضای مجازی نیز آن را دنبال کنید با این نشانی parsudi.ir/tajik.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
خب همونطور که آگاه هستید برنامه سیره نبوی اساساً کارشناس محور بوده راجع به ویژگی های اخلاقی و معنوی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بحث میکند. در این برنامه کارشناس محترم گفتار سیره نبوی اساساً پیرامون مذمت زهد ناروا از نگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مطلب های را عنوان می نماید که در ادامه با هم می شنویم. مولای صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولای
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت شریف تاجیکستان سلام علیکم. در جلسه گذشته درباره زهد و صوفیگری برای شنوندگان بیان کردیم که بعضی صوفیا و زهدای منفی وجود دارد که آن چیزی که رسول الله فرمودند و اصحاب بزرگوارش فرمودند مخالفت میکنند. آن چیزی که پیغمبر با هر گونه زهد منفی و بی‌توجهی به غریزه های طبیعی به شدت مبارزه کردند. حضرت علی کرم الله وجهه در یک روایت می فرمایند جماعت از اصحاب رسول خدا هم بستر شدن و هم شب خوابگی با زنان و غذا خوردن در روز و خوابیدن در شب را بر خود حرام کرده بودند. ام سلمه داستان آنها را به رسول خدا بازگو کرد. آن حضرت به سراغ آنها رفت و فرمود آیا به زنان رغبت نداره در حالی که من با زنان مجامعت میکنم و روز غذا میخورم و شب میخوابم. پس هر کس از سنت من روی گرداند از من نیست. برادران و خواهران گرامی، در این عصر ما میبینیم که بعضی از انسانهایی هستند که به عنوان زاهد و زهد پیشگران و صوفیان و عارفانی که خودشان را از اجتماع دور کردند، از زن و فرزند، پدر و مادر، از خانواده دور کردند و با خانواده خود و همسر خود مثلا هم بستر نمی شوند، رسول الله اینها را از خودش دور کرده است. سه نفر زن به پیش حضرت آمدند و پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. یکی از آنها گفت ای رسول خدا، شوهر من تصمیم گرفته است که دیگر با زن معاشرت نکند. زن دیگر گفت که شوهر من تصمیم گرفته که دیگر گوش نخورد. آن زن سومی گفت که ای رسول خدا، شوهر من تصمیم گرفته که دیگر بوی خوش استعمال نکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم از شنیدن این خبر و این جریان غضبناک شدند، چون متوجه شدند که فکر انحرافی در بین مسلمین رواج پیدا کرده است. زود سری به مسجد رفتند و از بس که با شتاب راه می رفتند، عبای مبارکشون روی زمین کشیده می شود. یعنی یک طرف عبا روی دوش پیغمبر بود و طرف دیگرش روی زمین کشیده می شود. دستور دادند تا مردم جمع شود. مردم به مسجد آمدند. پیغمبر اکرم بالای منبر رفتند و استاده فرمودند شنیدم که یک فکر انحرافی در میان اصحاب من پیدا شده است. یک فکر و تفکر منحرف، تفکر انحراف. این روش نادرست و غلط است که در میان مسلمین بزرگ، در بین مسلمانان بزرگ کرده و من که پیغمبر خدا هستم گوشت میخورم و غذای لذیذ استفاده میکنم و از بهترین طعام ها استفاده میکنم، لباس خوب میپوشم، عطر استفاده میکنم و با زنان معاشرت و مباشرت دارم. پس هر کی روشش روش من نباشد از من نیست. یعنی این مسئله، برادران و خواهران گرامی، این مسئله اینقدر مهم بوده است که رسول الله با شتاب دوان دوان و آن هم یک عباش در یک کتوش، یک عباش هم یک نصف عباش هم در زمین کشیده کشیده تا مسجد آمدن، بالای منبر رفتن، آن هم راست چخ استاده این مسئله رو بیان کردن که شما روش شما، آن راهی که شما دارین مینین اشتباه و غلط است. من که پیغمبر خدا هستم، غذا و طعام میخورم، با زنم معاشرت میکنم، عطر استفاده میکنم، لباسای خوب میپوشم، تمیز پاکیزه میگردم، هر کس این روش من رو استفاده نمیکنن از من نیست. برادران و خواهران گرامی، ملت شریفی تاجیکستان از این کسانی که این طور عملا برخورد میکنن و این عمل رو انجام میدهن، این روش روش پیغمبر خدا نیست، روش سیره اسلام نیست، این چی نیست که خداوند متعال در قرآن این رو بیان کرده باشد. یکی دیگر از صفات پیغمبر اکرم احیا و زنده نگه داشتن بزرگداشت ارزش ها هست. ارزش های انسانی و اخلاقی مانند چی؟ عزت نفس، شرافت، راستی و گذشت، انصاف، احسان و همدردی، خدمت به هم نوعان خود، استقامت و پایداری، اینها از مسئله های هستند که تمام انسان ها برای آن قداست و احترام قائل هستند و در همه ادیان و مکاتب مذاهب موردی توجه قرار گرفته است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در زنده کردن و تعظیم این طور ارزش و تمام تلاش خود را به کار میبرد و چگونه میشود مکتبی که روحی دستوراتش ارج نهادن احترام کردن به انسانیت انسان است و هدف بعثت پیغمبر اکرم حرکت دادن جامعه انسانی به طرف ارزش ها و مکارم اخلاقی است، پیامبرش در برابر آنها ساکت و به تفاوت و به چیز باشد. نمونه های زیاده در حیات فردی و اجتماعی پیغمبر اکرم به چشم می خورد که بیانگری این است که توجه خاص آن حضرت به زنده و احیا و تعظیم ارزش های معنوی است که از جمله آن حضرت علی می فرماید وقتی که اسیران قبیله تای را آوردن، زن در بین این اسیران به پیغمبر اکرم گفت به مردم بگو و مردم بگو مزاحم من نشوند و با من خوش رفتاری کنند، چون من دختری رئیس قبیله هستم و پدرم کسی بود که به عهد و پیمان ها وفادار میمان و اسیران را آزاد و گرسنه ها را سیر میکرد، سلام را آشکار میکرد و هرگز نیازمند را از خود نمیران. من دختری حاتم تای هستم. آنگاه پیغمبر اکرم فرمودند که این صفات هایی که گفتی نشانه ها و صفات های مؤمنان حقیقی است. اگر پدری تو مسلمان بود بر او رحمت نثار میکردم. سپس رسول الله فرمودند او را رها کنید و آزاد کنید و کسی مزاحم وی نشود، چون پدرش کسی بود که اخلاق نیک را دوست داشته و خداوند مکارم اخلاق را دوست دارد. برادران و خواهران گرامی، این است رویش و سیره و رفتار عملی پیغمبر خدا حتی با دشمنانشون. این ارزش‌های بالایی است که دین مؤمن اسلام پیغمبر خدا برای ما آورده است. امام جعفر صادق می‌فرماید اسیرانی را که با حضور پیغمبر آوردند که حضرت بغیر از یک نفر دستگیر قتل همه آنها را صادر کرد. یعنی اسیران آوردند که فقط پیغمبر خدا دستور داد که آن یک نفرش را به قتل برسونین. آن یک نفر گفت چرا تنها مرا از میان اینها آزاد کردی؟ رسول خدا فرمود جبرائیل از طرف خداوند متعال به من خبر داد که 5 خصلت در تو وجود دارد که خدا و رسولش آنها را دوست دارند. اول غیرت بسیار در برای خانواده و محارمت داری. دوم سخاوت و بخشندگی داری. سوم اخلاق حسنه و خوب داری. چهارم راستگو هستی و پنجم شجاعت داری. از آنجا که معیارهای ارزشی و فضیلت از نظر قرآن کریم ثروت، نژاد، زبان، رنگ، قومیت نیست، بلکه تقوا، جهاد، شهادت و تلاش در راه خدا، هجرت، قداست، پاکی و معرفت ارزش است که پیغمبر اکرم به عنوان اسوه امت اسلامی در برخورد با دارندگان این فضائل مقام آنها را گرامی می داشتند و کسانی که پیشینه بیشتر در ایمان و هجرت و جهاد داشتند در پیشگاه آن حضرت دارای احترام مخصوص بودند، که از جمله زمانی که جعفر ابن ابو طالب برای مهاجرت به طرف حبشه حرکت میکردند پیغمبر خدا او را بدرقه کردند و دعا نمودند، و زمانی هم که پس از چند سال از آن سرزمین برمیگشتند رسول الله از جا بلند شدند و به استقبال او رفتند و او را بوسیدند و در آغوش گرفتند، و چون آمدن او پس از پیروزی خیبر بود حضرت فرمودند نمیدانم آیا به خاطر پیروزی خیبر خوشحال شوم یا به خاطر آمدن جعفر. این یکی از سیره و رفتار پیغمبر اکرم هست که با مشرکان و با دشمنانشان و با دیگر کسانی که حتی اسیرایی که اسیر میگرفتند این رفتار پیامبر باعث میشه که آنها ایمان بیارن و مسلمان شوند. شلو در جلسه آینده ادامه این داستان برای شنوندگان بیان میکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
البدر كطلعتي وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله.
ازاني همرا گفتار سيره نبوي برای این نبات در همین جا به پایان رسید. سپاس که ما را همراهی فرمودید. با صلوات بر محمد و آل محمد از حضور شما مرخص می شویم. در پناه خدای متعال باشید.
مولای صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. مولای صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. یا رب صلی علی، یا رب صلی علی، یا رب صلی صلوات الله عليه.
يا رسول الله، يا رسول الله،
هو خير عباد الله، خير البرايا، حي فينا بهداه، حلو الوصايا. نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رب. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي علي، يا رب صلي علي، يا رب صلي علي صلوات الله.
دوستان خوبم وقتتون بخیر باشد. دعوت میکنم تکرار برنامه اقتصاد تاجیکستان را همراهی بفرمایید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
جلب سرمایه‌گذاری عمان برای اجرای طرح‌های اقتصادی تاجیکستان.
بانک جهانی اعلام کرد که برای مبلغ گذاری مرحله اول ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون تاجیکستان 350 میلیون دلار پول جدا کرده است.
ارجنتینا می خواهد نیروگاه های برقی آبی خرد و میانه در تاجیکستان بنیاد کند.
و نرخ ارز در تاجیکستان.
موضوع جلب سرمایه‌گذاری عمان برای اجرای طرح‌های اقتصادی تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. زبیدالله زبیدزاده سفیر جمهوری تاجیکستان در سلطنتی عمان با رضا جمعه آل صالح رئیس اتاق بازرگانی و صناعت عمان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور به نقل از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، در این ملاقات موضوعات جذب سرمایه‌گذاری عمانی برای اجرای طرح‌های اقتصادی تاجیکستان، افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور و همچنین برگزاری همایش‌های تجاری و نمایشگاه‌های محصولات کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سفیر تاجیکستان با ریاست مقامات هوانوردی کشوری عمان دیدار کرد. در این دیدار موضوعات همکاری بین ساختارهای مقامات هوانوردی تاجیکستان و عمان و افتتاح پروازهای مستقیم بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بانک جهانی با نشر یک اطلاعیه اعلام کرد که برای مبلغ گذاری مرحله اول ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون تاجیکستان 350 میلیون دلار از حساب مبلغی گرانتی انجمن بین المللی رشد پول جدا کرده است. طبق قرار حکومت تاجیکستان عهده‌دار شده است که تا 3% و بعد انجام ساختمان تا 5% درآمد از فروش نیروی برق را برای حمایت قشر کمبزاعت اهالی روانه کند. طبق معلومات وزارت انرژیتیک تاجیکستان برای ادامه کارهای ساختمان در دایره برنامه‌های تصدیق شده همسال 1 میلیارد دلار و برای عملی سازی کامل طرح راغون 6.2 میلیارد دلار مبلغ لازم است. نیروگاه برقی آبی راغون از بزرگترین طرح استحصال برق در منطقه آسیا مرکزی بوده، ساختمان آن بیش از 10 سال به این طرف ادامه دارد. اقتدار مقرر شده آن 3600 مگاوات را تشکیل می‌دهد. مورد بهره برداری قرار دادن اگریگات آخرین نیروگاه سال 2029 در نظر است. انجام پوره کارهای ساختمانی در نیروگاه سال 2033 پیش بینی شده است. ارجنتینا می‌خواهد نیروگاه‌های برقی آبی خرد و میانه در تاجیکستان بنیاد کند. با گزارش خاور، زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان با لیوپالدو فرانسیسکو سفیر نوی جمهوری ارجنتینا در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار پیشنهاداتی مالی برای ساخت نیروگاه‌های برقی آبی خرد و میانه در قلمرو جمهوری تاجیکستان و اجرای طرح‌های دولتی اولویت‌دار در بخش انرژی در این کشور با استفاده از سرمایه جمهوری ارجنتینا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار طرفین در خصوص گسترش همکاری‌های تجاری دو جانبه از جمله افزایش جریان تجارت خارجی، جذب سرمایه بیشتر ارجنتینا به اقتصاد ملی، تأسیس کارخانه‌های صنعتی مشترک با استفاده از فناوری پیشرفته به ویژه در مناطق آزاد اقتصادی و ایجاد همکاری در خصوص اجرای طرح‌های اقتصادی سبز بحث و تبادل نظر کردند. در پایان این دیدار طرف ها آمادگی خود را برای گسترش همکاری دو جانبه سودمند و اجرای موضوعات مورد بحث اعلام کردند. در کنفرانس تجاری اخیر تاجیکستان و آلمان توافقنامه‌های به ارزش بیش از 600 میلیون یورو امضا شده است. با گزارش تاس، وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که هیئت تاجیکستانی در کنفرانس تجاری اخیر تاجیکستان و آلمان توافقنامه‌های به ارزش بیش از 600 میلیون یورو با شرکت‌های آلمانی و اروپایی امضا کرده است. هیئت تاجیکستان و شرکت‌های آلمانی و اروپایی در پی یک نشست تجاری قراردادها و تفاهم‌نامه‌های به ارزش بیش از 600 میلیون یورو در مورد همکاری در زمینه صنعت، فراوری مواد خام و معرفی فناوری‌های روز به امضا رساندند. این وزارتخانه اعلام کرد که بنگاه‌های تولیدی جدید ایجاد کند. همچنین به تاجران آلمانی داده‌های در مورد فهرست‌های تاجیکستان در زمینه انرژی آبی، لوجستیکا و گردشگری و فضای سرمایه‌گذاری تاجیکستان ارائه شد. وزارت کشاورزی تاجیکستان سبب‌های اجرا نشدن نقشه پخته در سال 2024 را توضیح داد. با نوشته سامانه سپوتنیک، حکومت به پخته بیشتر نیاز دارد، اما کشاورزان کشت پخته را بر ضرر این ساحه می‌دانند. اگر به داده‌های آمار بینگریم، سال 2024 در تاریخ پخته‌کاری تاجیکستان یک سالی بی‌سابقه برار بوده است. بنا به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان سال گذشته طبق قرار حکومت تاجیکستان دورنمای استحصال پخته 435 هزار تن پیش بینی شده بود، اما همگی 253 هزار تن تولید شد که این رقم 58 درصد نقشه و حتی در قیاس با سال 2023 که 344 هزار تن بود 26 درصد کاهش یافته است. قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت سال گذشته میدان کشت پخته به 175 هزار گکتر وسیع شد، اما حاصل کم به دست آمد و در مجلس وسیع حکومت نیز ایرادها صدا دادند. وی گفت واقعا سال گذشته در عموم تاجیکستان 268 هزار تن محصولات کشاورزی صادر کرده است که از این 100 هزار تن حدود 25 درصد را نخ پخته تشکیل می دهد، اما صادرات نخ پخته نیز در قیاس با سال گذشته حدود 9 هزار تن کاهش یافته است. وزیر کشاورزی تاجیکستان سبب کاهش حاصل پخته در سال 2024 را به تغییریابی اقلیم ربط داده گفت هم موسم کشت و هم موسم جمع‌آوری در پی باران‌های دوامدار طول کشیدند. در گزارش برنامه موضوع مشکلات و چالش ها در بخش آب را پیگیری کرده ایم که منظورتان می گردد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در باره خطرات تغییر اقلیم برای منطقه و تأمین آب هشدار داده گفت
تاجیکستان از لحاظ پرتاب گازهای گلخانه‌ای در جای 135 قرار دارد. با وجود حصه ناچیزش در این روند مملکت در راستای تغییریابی اقلیم آسیب پذیر بوده، اقتصادیات آن را با پیامدهای منفی آن روبرو گردیده است. در دوام 30 سال اخیر از 14 هزار پیریخی موجوده بیش از هزار تای آن به نابودی رسیده است. این روند باعث افزایش آفاتای طبیعی و تنزل اکوسیستم آبی گردیده، هر سال به مملکت به صدها میلیون دلار ضرر مادی میرساند و سببگار تلفات زیادی جانی نیز میگردد.
در منطقه آسیای مرکزی همساله برای آبیاری بیش از 50 میلیارد متر مکعب آب را از حوضه دریاهای آمو و سیر استفاده میبرند. این 6 برابر بیشتر نسبت به ظرفیت آب انبار نیروگاهی نارکی تاجیکستان است، اما سالهای اخیر تقریبا 70-80 درصد حجم پیشبینی شده گرفتن آب استفاده می شود. گفتاریان است که دریاهای فرامرزی به سبب کم شدن مجرا و ورودی آب آنها دیگر حجم دلخواه آب را تأمین کردن نمی توانند. نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی در چارچوب کمیسیه بین دولتی هماهنگسازی آب معمولا سال دو مرتبه در فصل بهار و تیرماه برای تصدیق حجم پیش بینی شده گرفتن آب از